بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صحبتی که قرار است انشاءالله مطرح باشد و یک جلسه هم برگزار شد در این مورد، توجه به مسائل اخلاقی و خودسازی است. در این مورد در ارتباط با کلمه اخلاق توضیحاتی بعضی از بزرگان دادن که مناسب هست به عرضتون برسد و بعد هم اهمیت توجه به مسائل اخلاقی و در مرحله سوم هم موادی که مصادیقی که بایستی در ارتباط با اونها همت کرد و تحصیل نمود به عنوان اخلاق حسنه. بنابراین انشاءالله صحبت امروزمون در این سه بخش است که طبعا بخش سوم به یکی دو تا از مصادیق بیشتر قاعدتا فرصت پرداختن نیست. در ارتباط با اخلاق، که اخلاق یعنی چه؟ مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در این مورد بیاناتی دارند که شایسته است به عرضتون برسد. فرمودن که اخلاق گاهی گفته می شود و مقصود از اخلاق اون حالت مقابل با غضب و حالتی که در معاشرت با خلق شایسته است انسان رعایت کند، داشته باشد، برخورد خوب. و گاهی اخلاق گفته می شود و مقصود مطلق خصال حمیده است که این حالت برخورد با نیکی یکی از اون خصال است. تعبیری که دارن این است که در جلد 71 بهار صفحه 373 فرمودن الخلق به زم یطلق علی الملکات و صفات الراسخه فی النفس حسنتن کانت ام قبیحه. کلمه خلق اطلاق می شود بر ملکات و خصلت هایی که در نفس انسان رسوخ پیدا کرده، چه خصلت های خوب و چه خصلت های بد، به اینها خلق گفته می شود. ولی به طور غالب وقتی گفته می شود حسن خلق، منظور همون معاشرت به نیکیست، برخورد خوب با دیگران. و یطلق حسن الخلق غالبا علی ما یوجب حسن المعاشره و مخالطة الناس بالجمیل. تا اینجا عرضم این شد که کلمه خلق معناش این میشه اون صفتهایی که خصلتهایی که در انسان رسوخی پیدا میکند با اون صفات گفته میشه خلق و اخلاق، و این صفات حمیده باشد، پسندیده باشد، یا خیر رذیله باشد و ناپسند. مطلق خلق اینه. حسن خلق بر صفتها و خصلتهای پسندیده اطلاق میشه، ولی غالبا حسن خلق در ارتباط با معاشرت با خلق و برخوردهای پسندیده است، نه مطلق خصال حمیده. به طور اغلب در استعمالات اینه، ولذا در روایات هم خیلی از اوقات میبینیم از خود متن حدیث استفاده میشه که حسن خلق که گفته شده همون حالت مقابل خشم بی مورد، غضب بی مورد و بد برخورد کردن است که در ضمن نقل روایات انشاءالله مشخص تر میشه. پس این مطلبی بود که در ارتباط با معنای خلق از بهار شریف بردتون رسید. و نیز ایشان نقل میکنند در همین کتاب بهار شریف و جلدی که عرض کردم از راغب نقل میکنند، عبارت زیبای جامعی است در ارتباط با معنا کردن خلق. و قال راغب الخلق والخلق فی الاصل واحد. خلق و خلق اساسا یک ریشه داره، لکن خص الخلق، خلق اختصاص داده شده بالحیات والاشکال و صور المدرک بالبصر. خلق در ارتباط با شکل و حیات و حیات ظاهریه و که به چشم دیده میشه لکن خص الخلق بالحیات والاشکال والصور المدرکه بالبصر و خص الخلق بالقوا والسجایا المدرکه بالبصیره. این هم باز بیان لطیفی است که توضیح می‌دهد مطلب را، با عذرخواهی از بسیاری از عزیزانی که توضیحات من برای آنها بسیار اضافی است، شرکتشون هم تشویق برای بنده هست، بعضی نیاز به توضیح دارن، پس اینجور شد که خلق و خلق از یک ریشه است، ولی معمولا خلق در ارتباط با هیئت و شکل ظاهری است که به وسیله چشم مشخص میشه، هیئت حسنه قبیحه، و خلق در ارتباط با قوای نفسانی و سجایای روحی است که با بصیرت مشخص میشه. به چشم سر دیده نمیشه مگر بعضی از آثارش. این هم باز بیان لطیفی است که در ارتباط با معنای خلق است، و این که اخلاق که میگوییم به چه معناست. عبارت سومی هم در این مورد هست که این هم خوندنش مناسب است و مفید، که باز در همین بهار شریف و همون جلدی که عرض کردم هست: و قیل حسن الخلق انما یحصل من الاعتدال بین الافراط و التفریط فی القوة الشهوية والقوة الغضبية و یعرف ذلک به مخالطة الناس بالجمیل و تودد و صلح و صدق و لطف و المبره و حسن صحبه و الاشره و المراعات و الرفق و الحلم و صبر و الاحتمال لهم و الاشفاق علیهم و بالجمله هی حالتون نفسانیتون یتوقف حصولها علی اشتباک الاخلاق و النفسانیه بعضها به بعض و من ثم قیل هو حسن الصوره الباطنه التي هي صورتها الناطقه كما ان حسن الخلق هو حسن الصوره الظاهره و تناسب الاجزاء الا ان حسن الصوره الباطنه قد يكون مكتسبا فلذلك تكررت الاحاديث في الحس به و به تحصیله. این هم عبارت نسبتا جامعی است که خونده شد، حاصلش این شد که در ارتباط با معنای خلق حسن نسبت به خلق حسن، اون اعتدال بین افراط و تفریط در ارتباط با قوای نفسانی است، که اون جمله آخرش، همین جمله رو بیشتر توجه داشته باشیم رد بشویم از این قسمت، که این شد: و بل جمله هی حالت نفسانیه، یه حالت نفسانی است که در ارتباط با خصلت‌های مختلف شکل بگیرد، و این تعبیر لطیفی است که شده است که گفته شده در ارتباط با حسن خلق هو حسن صورت باطنه کما این که حسن خلق حسن صورت ظاهری است. خب این معنای خلق شد. اینها همه که خونده در ارتباط با همون آدرس اولی است که عرض شد، یعنی بهار جلد 71 و صفحه‌ای هم که به عرضتون رسید که صفحه بله 373. حالا بعد از این قسمت اهمیت حسن خلق در روایاتمون یکی دوتا دهتا صدتا نیست، از همه معصومین علیهم السلام به صورتهای مختلف در این مورد توجه به این که این معنا تحصیل اخلاق حسنه و رسیدن انسان به خصلت‌های ارزنده نفسانی از اهمیت بسیار برخوردار است. روایاتمون فراوان تا اونجا که سنگین ترین چیزی که در میزان عمل انسان گذاشته می شود همین اخلاق نیکه، و مکرر این تأکید شده در روایات که قدرت ندارید با اموالتون نفوس رو جذب کنید، با اخلاقتون جذب کنید، با خصال حمیده نفسانی جذب کنید. بسیار بسیار اهمیت داشتن اخلاق نیک به گونه‌های مختلف در مدارک وحیانی رسیده، با توجه به این که از نظر عقلانی هم ارزش داشتن خصال حمیده کاملا بدیهی است و نیاز به استدلال در این زمینه نیست. در این حال این تذکر عقلانی بجاست که همه اعمال انسان نشأت گرفته از درون انسان است. اعمال انسان به منزله میوه است از بذرهایی که در نفس انسان رسوخ پیدا کرده و بذر شده. اگر این بذرها بذرهای ارزندهی باشد که همون خصال حمیده است، آثارش آثار ارزندهی است. و اگر چنانچه این بذرها و خصلتها رذایلی باشد، آثارش آثار ناپسند است. بدیهی است که از بذر تلخ میوه تلخ و از بذر شیرین میوه شیرین، از بذر گل گل و از بذر خار خار روشن است. اگر انسان در رسوخ کرده باشد در درون او رذایل اخلاق، آثار رذیله بروز می کند، اخلاق حمیده آثار حمیده و به نتیجه اهمیتش مشخص. اون وقت در روایات اهتمام به حسن خلق اون چنانه که در بسیاری از موارد پیش می آمد کسی واجب بود کشته بشه، حمله مسلحانه کرده است به اسلام و مسلمین و تصمیم قتل پیغمبر اکرم روحی و ارواح العالمین له الفدا رو داشته است، اون وقت گرفته شده. بعد که قرار کشته شدنش بوده است، جبرئیل آمده که این کشته نشه. چرا؟ به خاطر اینکه این اخلاقش خوب بوده، این دارای سخا است و حسن خلق، که اینجا حسن خلق به همون معنی برخورد خوب میشه، در مقابل سخا آمده. متعدد روایاتی است که من یکیشو اشاره میکنم. یک روز آقا امیرالمومنین علی علیه السلام مأمور شدن از طرف پیغمبر اکرم برای مقابله با سه نفری که وضعیتش این بود. حضرت در مسجد بودند، به جمعیت اعلام کردند که سه نفر تصمیم گرفتن که مرا بکشند و اینها به طرف مدینه می آیند. کیست که یک نفره برود در مقابل اونها، یک نفر دوست دارم که در مقابل اونها برود مقابله کنه با اونها. هیچ کس جواب نداد و فرمودن این سه نفر مسلح و قوی نیرومند، کسی جواب نداد و حضرت فرمودن مثل این که علی ابن ابی طالب علیه السلام نیستند و مسعود بره نیستند. خبرشون دادن آمدند و معلوم بود چی می شود. عرض کردن یا رسول الله آماده هستم و رفتن به طرف این چند نفری که در پی چنین نیت پلیدی بودن بیاند و پیغمبر اکرم بکشند. در حدیث داره سه شبانه روز دور کشید و از حضرت امیر خبری نشد، نیامدن حضرت. بعد از سه شبانه روز آقا حضرت امیر آمدن، دو نفر رو با خودشون آوردند و اسیر. از اون سه نفر یک نفر هم کشته شده. حضرت فرمودن که یا علی ابن ابی طالب، شما میگویید چی شد یا من بگویم چه شد که جبرئیل آمد جریان و گفت؟ حالا سه شبانه روز طول کشیده، راه دور بوده، جریان چیزی دیگر در حدیث مطرح نیست. بعد فرمودن که خودت بگویی مشکلی نداره. وقت از تعمیر فرمودن رفتم خارج شهر رو در مسیری که اینا از اون مسیر می آمدند و برخورد کردم به این سنفر غرق در صلاح جنگ و گفتن تو کی هستی؟ خودم معرفی کردم، گفتن نفر دومی که ما میخواستیم بکشیم تویی و حمله کردن به من. منم حمله کردم، گردبادی به وجود آمد، ما چهار نفر در وسط اون گردباد قرار گرفتیم به گونه ای که نمیفهمیدن اینها شمشیری که بزنن به رفیق خودشون میزنن یا به من. لذا دو نفرشون فاصله گرفتن، من و یک نفرشون که او قرار شد با من به جنگت در اون گردباد قرار گرفتیم. خب من به حساب او رسیدم و کشتمش. اینها این قدرتی که از من دیدن تسلیم شدند و اینا رو آوردم. پیغمبر اکرم فرمودن به یکیشون که ایمان به یکتایی خدا و نبوت من، گفت این کوه ابو قبیس را بر دوشم بگذارید آسانتر ایمان نمی کنید. آخر وقت اونقه کشته شد. و نفر دوم تو ایمان بیار، گفت و تا رفیقم که کشته شدن منم دلی به زندگی ندارم. او هم آخر وقت اونقه حمله مسلحانه کرد و حالا ایمان نمی آورد. آخر وقت اونقه جبرئیل آمد این کشته نشه. وقتی کشته نشد خودش سوال کرد چی شد که منو نکشتید؟ فرمودن برای این که این کسی که وحی برای من می آورد آمد و گفت که این کشته نشود از طرف پروردگار من، چون دو تا خصلت دارد، یکی سخا و دیگر حسن الخلق. وقتی شنید همونجا گفت این دینی که این چنین است جا دارد که من ایمان بیاورم به او، و گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. که نتیجه حسن خلقش سعادت ابدی شد. در هر حال از اهمیت بسیار برخورداره که انسان غفلت نکنه، هر چه بهتر به خودش برسه و رذایل اخلاقی را از خودش دور کنه، و الا همه کمالات دیگری هم که تحصیل کند اگر اخلاقش حمیده نشده باشد به طور اکثر زیان آور است. جدن به این مثل میماند که علمای اخلاق گفتند و از قدیم در ذهن حقیر مونده است که اگر ظرفی این ظرف آلوده به زهر شد، بهترین غذای مقوی در این ظرف ریخته بشه، مطبوع، لذیذ، مقوی، ولی ظرفی که این غذا در آن ریخته شده زهرآلود و آلوده به سم، این غذای قوی لذیذ مقوی، این می شود مهلک و کشنده. اگر علوم مختلف، دانش‌های مختلف، آگاهی‌های گوناگون انسان بداند، ولی اگر چنانچه از نظر اخلاقی پاکیزه نشده باشه، رذایل اخلاقی رو از خودش دور نکرده باشه، به طور اکثر همه اون دانش‌های مفید و ارزنده عامل بدی و بدبختی در حقیقت برای خودش و جامعه خواهد شد. اینه که خیلی مهم است که انسان همت داشته باشد و غفلت نکند و برسد به خود. و چقدر قرآن کریم هم جلسه قبل عرض شد که تأکیدش در این جهت بسیار عجیب، قد افلح من زکاها، بعد از 11 سوگند با تکرارهایی که در رسم هست بیان شده، و قد خواب من دساها. حالا بر محور اون چه در این مجموعه شریفه نهج البلاغه هست، انشاءالله مواد مربوطه، مصادیقی که بایستی در اون مصادیق دقت کنیم و تحصیل کنیم، اون خصائص ارزنده و خصال حمیده را بر اساس اون چه در این مجموعه شریف است، انشاءالله به نسبتی که میسور باشه به عرض میرسد. امروز به نظر رسید که جمله اول از خطبه متقین از این جمله استفاده کنیم. خطبه متقینی که بسیاری از ما معلوم خوندیم، میخوانیم، میدانیم، شنیدیم، که در نهج البلاغه هست، در کتب حدیثی دیگر هست، یه مقدمه در غیر نهج البلاغه براش هست، اونجا به عنوان خصال شیعه ها آمده، در نهج البلاغه به عنوان خصال متقین. یه جمعی با حضرت امیر علیه السلام حرکت کردن، می آمدن طرف مسجد، بین را به جمعی از جوانا رسیدن. این جوانا مشغول بازی بودن. حضرت که به اینا رسیدن، اینا ادب کردن، ایستادن و سلام 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 به حضرت سلام کردن. حضرت جواب دادن، فرمودن شما کی هستید؟ اینها فهمیدن مقصود چیه، که از چه قبیله‌ای هستید مقصود نیست، از چه فامیلی هستید مقصود نیست، بلکه وضعیتتون چیز، کیفیت کارتون چیه. من انتم، گفتن من شیعتکم، طرز تفکرتون چیست. حضرت یک نگاه جدیتر به اینها کردن و فرمودن که پس کو آثار تشیع در شما نمیبینم. رد شدم، آمدن مسجد. یکی از کسانی که خدمت حضرت بود همین خواجه ربی بود. این آمد به حضرت گفت نشانه های شیعه چیه؟ حضرت با یک جمله کوتاهی جوابشو دادن. ولی حمام که از صحابه حضرت در خدمتشون، اون آمد جلو گفت نشانه افرادی گفتید شیعانتون متقین خوبا چیست؟ حضرت باز با یک جمله کوتاه جوابشو دادن، اصرار کرد، گفت خوب برام توضیح بدید. فقام خطیبن، اون وقت حضرت این خطبه رو خوندن که اون سطر اولش به عرضتون میرسد، یکی دو کلمه‌ای که فرصت هم زیاد گرفته نشه. خطبه هم که در نهج البلاغه هست، خطبه 193 با این شمارهایی که در این نهج البلاغه مرحوم دشتی است، این چه این آمده که آقا از امیر علیه السلام در جمع اصحابشون وقتی که سوال شد از حضرت، و حمام سوال کرد از حضرت که برای من توصیف کنید متقین را، که انی انظر الیهم، فتساقل علیه السلام عن جوابه ثم قال یا حمام اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا بالذين هم محسنون فلم یقنع حمام به هذا القول حتی عزم علیه. بالاخره حضرت قرار شد تبیین بیشتر و تشریحی در این مورد داشته باشند. فهمد الله و اصلا علی بعد از مقدمات خطبه‌ای که حضرت انجام دادن اون وقت فرمودن فإن الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم. که چون مقصود اینه که قسمت مسائل اخلاقی خونده بشه از اینو دیگه رد بشیم، والا هر کدام از این جملات هم خب طبیعی است که تذکرات مهمی درش هست. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. حالا همون دو جمله اول در این بیان شریفشون حضرت قرار شد متقین رو معرفی کنند، معرفی کامل، معرفی مبسوط. فرمودن فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، اینا خصلت هایی دارن، فضائلی دارن. چیه فضائلشون؟ منطق هم الصواب و ملبس هم الاقتصاد. حالا این دوتا کلمه منطق هم الصواب، گفتارشون حق است. یکی از مهمترین خصلت هایی که میتواند در ترفیع مقامات نفسانیه انسان تأثیر گذار باشه و آدمی را از بسیاری از رذایل حفظ کند و در جهت کمالات سوق بدهد، رعایت کردن گفتار و دقت در سخنه، که سخن انسان حق باشه. اگر کسی این تصمیم رو گرفت و موفق شد که سخن بجا، به مورد، سخن صحیح و استواری باشد و به تعبیر قرآن سخنش سدید باشد، استوار باشد، موفق شده است که بسیاری از زمینه‌های کمال را پیدا کند. حفظ زبان که بسیار بسیار تأکید شده، خیلی جمله لطیفی است از پیامبر گرامیمون که فرمودن ما من شیء ان احق به طول سجن من اللسان. هیچی از این عضلات انسان که باید کنترل شود، برش حفاظت بشود، از زبان بیشتر جا نداره که انسان زندانیش کنه در دهانش. ما من شیء احق به طول سجن من اللسان. این زبان است که زمینه دروغگویی با زبان، غیبت با زبان، تهمت با زبان، سخنهای رکیک با زبان، لهو و لعبها با زبان. زبان است که کلیدی است برای خیلی از نادرستی ها. ولذا اگر چنانچه انسان مراعات این جهت کرد، به تعبیر پیامبر گرامیمون وقتی میخواست حرف بزند که در تحف العقول این حدیث شریف هست، در ارتباط با توصیف عقلا پیامبر گرامی فرمودن صفت العاقل، تا این که میفرماید که از صفات عاقل اینه که اذا اراد ان یتکلم تدبر فان کان خیرا تکلم فغنم و ان کان شرن سکت فسلم. وقتی باید حرف بزنه حساب کنه، نه اینکه خیلی وقتا حرف بزنه بعدن حسابشو میکنه میشه بد حرفی زدیم، خوب نبود با پدرمون جو حرف زدیم، با مادرمون جو حرف زدیم، با رفیق و برادرمون جو حرف زدیم، بعد فکرشو بکنه که این بد شد خوب شد، اول حسابشو بکنه. اگر این سخن به جاست به مورد است بگوید و بهرشو ببرد، و اگر به مورد نیست سکوت کند و محفوظ بمانه. و ازا اراد ایت کلم تدبر، فکر میکنه که این سخنش چگونه است. اگر سخن خوبی است میگوید و استفادهشو میبرد، به الله خودشو حفظ میکنه. در طهف الغور هست به عنوان صفت العاقل، ان یحلم امن جهل علیه، ابتداش ظاهرن، و یتجاوز امن ظلمه، و یسابق من هو فوقه فی طلب البر، و یتواضع لمن هو دونه، و اذا اراد ان یتکلم تدبر، فان کان خیرا تکلم فغنم، و ان کان شرا سکت فسلم. خیلی عالی است که انسان بر زبانش حفاظت کنه. خیلی نکته لطیفی است که من در نوشته های مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه دیدم، حالا ایشان از خودشون و از دیگران، خیلی لطیفه. ایشان میگوید که زبان راحت ترین وسیله ابراز رذایله. رذایلی که در دور این انسان هست، انسان این رذایل رو میخواد ابراز کنه، خیلی کار داره تا بتونه که عملی کنه. با کسی حسادتش گرفته، تا بخواد اذیتش کنه به یک صورتی، برخورد کنه، ببینه، برنامه بریزه، تا اینکه بخواد ناراحتش کنه و هاکذا. رذایل دیگه هم همینطور. ولی این زبان در اختیار انسان هم که راحت حرف میزنه و دو بیرو باید سرش میگه و کارهای دیگه. زبان است که رذایل درونی انسان به سهولت به وسیله زبان ابراز میشه. اون وقت اگر کسی بر زبانش مسلط شد، یعنی قدرت پیدا کرد با کمک پروردگار که زبان در اختیار عقلش باشه، زبان در اختیار ایمان باشه، اینجور نباشه هرچی میخواد بگوید. اگر این تسلط رو پیدا کرد یعنی چی؟ یعنی در حقیقت بر همه رذایل اخلاقی خودش تسلط پیدا کرده، حاکم شده. تا کبر میخواد با زبان بروز کنه. خیلی وقتا اینجوریست که با زبان انسان خیلی راحت تکبر میکنه، راحت تر از هر کار دیگه که میخواد بکنه. من گاهی به کاره مثل خودم مثال زدم که چقدر میشه که اینجور میشه، اوج تکبر ابراز میشه سریعا به زبون. اونم به چه صورت های خیلی ظریف شیطون انسان رو فریب میده. مثلا فرض کنید که یک کسی آمده تعریف میکنه، من این مثال زیاد تو صحبت ها میگفتم، تعریف میکنه از این آقایی که اون آقا در فلان منطقه هستن، خیلی کاراشون خوبه، خوب تونستن مردم رو هدایت کنن، تربیت کنن، چنینن چنانن، تعریف میکنه. بعد انسان میگه بله بسیار مرد خوبیست، اون 15 سال قبل هم پیش من درس میخوند، 20 سال قبل هم پیش من درس میخوند، خیلی جوان مستعد خوبه، 20 سال قبل پیش من درس میخوند. حالا گاهی هم با نیت خوب گفته میشه، ولی خیلی وقتا شیطان قاطی میکنه، عجب میاد، کبر میاد و امثال اینا. این زبان خیلی وسیله راحتیست برای اظهار رذایل و نادرستی های درونی. اگر کسی بر زبان مسلط شد، به فضل پروردگار از خدا کمک گرفت، مسلط بر زبان شد، یعنی بر رذایل مهمه تسلط پیدا کرده. اینه که خیلی مهمه. حضرت می فرمان منطق همز ثواب، گفتارشون حق است. این نکته لطیفی هم اینجا هست بگم، عرضمو جمع کنم دیگه. جمله بعدی انشاءالله جلسه بعد، جمله بعدی مربوط میشه به قناعتی که گفتیم. در ارتباط با قناعتی که جلسه صحبت شد تذکرات مناسبی بیشتر از اون چه گفتیم لازمه که انشاءالله گفته میشه که منطقهم الصواب نفرمودن منطقهم الصدق راست میگوید، فرمودن که صواب حق میگوید. چه بسیار راست گفتنهایی که حق نیست، مثل سخنچینی. انسان سخنچینی میکنه، این حرفی که کسی پشت سر کسی گفته به عنوانی که بینشون اختلاف درست کنه، این همونو میگه، کم و زیاد نمیکنه، این همونو میگه. ولی صحیح نیست که این کار بکنه، سخنچینیه، حق نیست. لذا منطق هم و صواب، سخن گفتنشون سخن گفتنیست به حق. و لذا یک راهش اینه که انسان سعی کنه بر سکوت تا میتواند، سعی کنه بر سکوت، و الا پر که حرف بزنه خیلی چیزا میاد. به فرموده آقا هست امیر علیه السلام که فرمودن که من کسر کلامه کسر خطاؤه و من کسر خطاؤه قل حیاؤه و من قل حیاؤه قل ورعه و من قل ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل فی النار. بسیار پرگویی بی حساب بسیار بسیار نادرسته. اینه که تسلط بر زبان انسان داشته باشه و توجه داشته باشد انسان به این که هر چه میگوید مضبوطه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یا آقای خوشمزه ای بوده تو مجالس میگفته میخندونده، آدم خوبی هم بوده، خوابش دیده بودن که حال چطوره، چه خبره، خیلی شیرین همون وقت هم خوشمزه صحبت کرده بود تو خواب. گفته بود همینقدر بدونید که هر چه ما به شوخی گفتیم تو مجالس به جدی نوشتم. اگه اون شوخی ها خوبه خوب خوبه، اگر بد است که بد است. آری ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. خب پس این جمله اول شد منطق و مستواب. امیدواریم که خداوند متعال توفیق رسیدگی به خودمون را در همه شرایطی که داریم به ما کرامت کند و زمینه رشدمون را فراهم. مثار ارواح همه گذشته بلخص ارواح شهدای عزیز سه تا صلوات و رحمت کنید.